بسی مدام بوشم وقتی بسی مدام بوشم عشق بوشم لاجام بوشم سیاه کلو دلمان بوشم بیل ما نیست بردی یک شب و یک نیفلی بیل ما نیست بردی یک شب و یک نیفلی
ترانه گیلکی بسیار زیبا تقدیم به مردمان سرزمین بارانهای نقره‌ای که خلاصه وقتی وارد استان گیلان میشیم تصویر زیبا از جنگل و دریا کنار هم دیگه یک نقاشی بسیار زیبا از آفریده های خداست که باید خدای مهربان رو شکر بگن، خصوصا گیلانی هایی که در این سرزمین زیبا زندگی میکنن. خب با شما هستیم ادامه برنامه گلچین، شمایی که در غرب ایران زندگی میکنید، در مرکز ایران، در جنوب ایران با برنامه در ارتباط باشید، حتی میتونید از اتفاقای ورزشی استان خودتون، محله خودتون به ما بگید. 220-213-88 ببینم تماس میگیرید شما؟ کجا این شما؟ چرا همش من باید حرف بزنم؟ برنامه گلچین از شبکه رادیوی ورزش، یک برنامه خبری مجله‌ای که خبرهای خوب ورزش رو تقدیم به شما میکنه در پایان هفته و خلاصه مروری بر خبرهای ورزشی هفته گذشته داریم. امیدوارم که ما رو بشنوید تا حول و حوش 18:30. اما تحلیل داریم، خلاصه بررسی خبر داریم، خبرهای خوش را از زبان مسئولین همچون آقای حسارکی کارشناس خوب برنامه‌مون به گوش شما میرسونیم که از نتایج کسب شده ورزش‌های رزمی در چین برامون میگن، خلاصه از کاراته، بوکس، وشو. و سلام میگم خدمت آقای حسارکی کارشناس محترم، خیلی خیلی به گلچین خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش، من در خدمت شما.
تبریک عرض میکنیم آقا، بچه ها خوش درخشیدن در چین.
سلامت باشید. خب به هر حال ببینید، شروع مسابقات همیشه خیلی مهمه، چون مسابقات رده های سنی زیر 18 سال هست. ما در بخش های نوجوانان و جوانان به هر حال نفراتی هستن که خب طبیعیست تجربه زیادی ندارند، گرچه به این لحاظ شرایط برای همه حریفان تقریبا یکسان هست. منتها همیشه میگن که شروع مسابقات میتونه خیلی مهم باشه به لحاظ روحی روانی برای روزهای دوم و سوم که دیگه به قول معروف قواره کار میخواد مشخص بشه و رتبه بندی کلی در واقع یک تیم رو تعیین بکنه. ما در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که به میزبانی چین داره برگزار میشه امروز تونستیم دو مدال طلا، دو نقره و چهار برنز، مجموعاً 8 مدال کسب بکنیم.
بله.
به نظر من نتیجه خوبیه، گرچه یک نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در بعضی از اوزان با اختلاف حریفان رو بردیم و در بعضی از اوزان خیلی لب مرزی در شرایط مساوی نتیجه رو به حریفای ما دادن، حالا در کاراته میگن مثلا در هانته یا شرایط مساوی. من فکر میکنم این بچه های مقداری که انشالله پخته تر بشن باید در شرایط مساوی که حالا به چشم داور اینطوری میاد طوری عمل بکنن که سنگینی کار و سنگینی امتیاز رو بیشتر به سمت خودشون بیارن.
بله.
به هر حال 50-50 دیگه، حالا ممکنه داور به حریف بده یا بچه های ما. در کل به نظر من برای شروع مسابقات بد نبود، انشالله که کاراته که این نفرات آینده سازهای در واقع بزرگ سالان ما خواهند بود و سرمایه گذاری روی همین نفرات هست که مثلا ما امروز در کاراته میبینیم خانمی به اسم آتوسا گلشاد نژاد از همین رده های پایه میاد و امروز جزو سه رنگ برتر جهان هست و مدال های ارزشمندی رو کسب میکنه. اما در ارتباط با رشته ووشا هم مسابقات جهانی در شهر برازیلیای برزیل داره برگزار میشه.
بله.
طبیعتا علاقمندان ووشا میدونن که ما باید صبر بکنیم، در روز دوم و سوم مسابقات هست که دیگه اون رنگ مدال ها در بخش ساندا یا در مبارزه مشخص میشه. تا اینجای کار بچه ها در بخش مبارزه یا ساندا خوب کار کردن، ما 5-6 تا برد خوب داشتیم، حتی به یک چهارم رسیدیم، به نیمه نهایی رسیدیم. انشالله که بله فردا با بردهای خوب و ارزشمندی که به دست بیاد رنگ مدال ها به طلا انشالله تغییر پیدا بکنه. و در بخش تالو یا اجرای فرم ما یه دونه برنز به دست آوردیم، یعنی فعلا چراغ کاروان ووشو با یک مدال برنز روشن شده.
آقای بنی طالبی بودن دیگه.
بله بله آقای بنی طالبی که خب اینم به هر حال من خاطرم هست در دوره بین المللی داوری که سال 2005 در شانگهای چین بود، آقای در واقع بنی طالبی، تیمور بنی طالبی پدر ورزشکار، ما با هم بودیم. البته ایشون در بخش تالو داوری بین المللی گرفتن، من در بخش ساندا یا مبارزه. ولی میخوام عرض بکنم که از جمله مربیان خیلی خوب و با سابقه و موفق در واقع تالوی کشورمون هست که انشالله حالا موفقیت تداوم داشته باشه. ولی به هر حال باید قبول بکنم که در بخش تالو ما حالا خیلی باید بیشتر از اینها کار بکنیم.
حرکات نمایشی میشه دیگه.
بله بله، در بخش حرکات نمایشی هست که بعضا میتونه با فرم های بدون سلاح و یا فرم های با سلاح مثل چوب و نیزه و شمشیر و اینها اجرا بشه. در مورد بوکس هم مسابقات جهانی در انگلیس در لیورپول در حال برگزاری هستش. بوکس یه مقدار شروع مطمئنی نیست، یعنی ما فعلا از 3 شرکت کننده که داشتیم 2 باخت داشتیم 1 برد داشتیم. علاقمندان بوکس میدونن که بوکس تک حسیه دیگه، یعنی
بله.
امکان شرکت در رپشارج یا جدول بازنده ها نیست دیگه. ورزشکار اگر میخواد مدال بگیره باید حریفا رو ببره و جزو 4 نفر قرار بگیره که حداقل مدال برنزش قطعی بشه. جالبه ما در طول 80 سال سابقه بوکس کشورمون، تا الان یه خودت 80 سال هم دیگه بیشتر شد، ما تا حالا فقط 1 مدال برنز داریم در سطح مسابقات جهانی بزرگ سالان که آقای دانیال شهبخش به دست آورد. و امیدواریم دیگه، حالا من امیدوارم با توجه به سرمایه گذاری که فدراسیون انجام داد در دعوت از مربیان کوبایی و نسل جدیدی که حالا اومدن و به هر حال مدعی این ورزش هستن، این طلسم بالاخره شکسته بشه بعد از 80 سال.
البته حالا به غیر از سرمایه گذاری فدراسیون در بخش بوکس، فکر کنم خانواده ها هم رغبت چندانی ندارن که بچه هاشون در این رشته فعالیت داشته باشن، چون رشته خشنی است. مخصوصا خانواده ها حالا از جمله پدر و مادر میترسن که بچه هاشون آسیب ببینن. درست میگم؟
من البته با احترام به نظر شما یه مقداری باید این رو از زاویه دیگه بهش نگاه بکنم.
بفرمایید.
ببینید ما امروز در رشته های مثل کیک بوکسینگ، ووشو، یعنی رشته های رینگی که به هر حال تعدادش هم مشاله خیلی زیاد شده در ورزش کشورمون، به مراتب نسبت به بوکس خشن‌تره. ما امروز وقتی از بوکس صحبت میکنیم بوکس آماتور هست با تمامی حفاظها و تجهیزات لازم، خیلی از ضربات در بوکس آماتور ممنوع هست و بنابراین به نظر من فکر میکنم که بوکس اونطور هم که شاید ممکنه حالا در جامعه بعضا مطرح بشه خطرناک نباشه. حالا بحث بوکس حرفه‌ای با آماتور خیلی فرق میکنه.
درسته.
کلاه داره، حفاظ داره، تجهیزات داره. اما این نکته رو من عرض بکنم،
بفرمید.
شنیدیم که به هر حال حال وزارت ورزش و جوانان در بخش فعالیت بوکس بانوان هم نگاه بسیار مثبت و حمایتی داره.
بله.
تصور میکنم که اگر در این قسمت هم مانند ووشو، یعنی شما باور بکنید که در یک جلسه کارشناسی بود، ما گفتیم شما زمانی که به رشته کیک بوکسینگ مجوز دادین که هم ضربات دست هم ضربات پا، دیگه بوکس بانوان که فقط ضربات دسته، یعنی 50% اون خطرات رو هم نداره و بسیار میتونه مطمئن تر باشه. فکر میکنم این نگاه حمایتی انشاءالله وجود داره و به تدریج اگر ما بانوان هم به سبد مدال‌آوری بوکس اضافه بشن، من میتونم اینو به شما قول بدم که شاخص مدال‌آوری در بانوان بوکس ما احتمالاً بالاتر از بخش آقایونمون هم میتونه باشه.
بسیار عالی، متشکرم آقای حسارکی گرامی، کارشناس خوب برنامه‌های مختلف رادیو ورزش و این برنامه که گلچین نام داره و شما حاضر شدید روی خط ارتباطی برنامه ما. بهترین ها برای شما، سپاس.
من از شما تشکر میکنم و برای شنوندگان محترم هم عصر جمعه بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم.
خسته نباشید، خداحافظ.
خدا.
برنامه گلچین رو در حالی که ساعت 17:42 هست ادامه میدیم تا حالا 18:30، همینطور که خدمت شما گفتیم در برنامه‌مون تحلیل و بررسی خبرهای ورزشی داریم. ابتدای برنامه هم چند تا خبر ورزشی رو خدمت شما خوندم، خبرهای خوشی که جامعه ورزش ما رو امیدوار تر میکنه، ورزش دوستا رو که در رشته های مختلف ورزشی گام بردارن، چرا که فدراسیون ها خلاصه حامی ورزشکاران عزیز کشورمون هستن. برای اینکه خلاصه حال دلمون خوب بشه، آقای شهبازی ترانه های محلی هم پخش میکنن، ترانه پاپ هم تقدیم به شما شنوندگان عزیزمون. اما میدونم که خیلیاتون فوتبالی هستین و چالش ها و بحث های فوتبالی رو خیلی خیلی دوست دارید. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای اردلان آشتیانی، کارشناس محترمی که روی خط ارتباطی برنامه ما حاضر هستند. آقای آشتیانی سلام به شما، خیلی خیلی خوش آمدید، عصر خوش.
خواهش میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما خانم حسینی و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای آشتیانی گرامی، یه بررسی داشته باشیم برای شرایط تیم ملی امید در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا برای ما بفرمایید.
بله.
از زبان شما شنیدنی است.
خواهش می‌کنم. خب این دوره خانم حسینی ما شاهد هستیم که تیم ملی امید ما تو گروه قرار گرفتی که نمیشه گفت گروه ساده یا نمیشه گفت گروه سخته، به خاطر حضور امارات که تو این گروه ایران هست یه ذره کار رو برای تیم ملی ایران دشوار میکنه، ولی خب من فکر میکنم که قدم اول خیلی محکم برداشتیم با وجود اینکه بسیار بازیکنان با استعدادی از دل لیگ برتر ما آقای رمان خود دعوت کرد به اردوی تیم ملی. خوب اینا هم بازی کردن، حالا نمونهش کسر طاهری بود که بازیکن پیکان و فصل گذشته تو لیگ روسیه بازی میکرد و سالها تو رده های پایه تیم ملی حضور داره از زمانی که زیر 13 ساله بود تا الان، و خب تو بازی قد تونست دوتا گل بزنه و خب یکی از استعدادهای درخشان تیم ملی ایرانه. ولی چیزی که مهمه اینه که ما خانم حسین ما هر دوره هر سری تو این مرحله ما مشکلی نداشتیم، یعنی هر سری تیم ملی ایران، تیم ملی امیدای ایران هر سری تونسته بود از گروه خودش تو این دوره مقدماتی بیاد بالا. و مشکل تیم ملی ما میخوره به دوره نهایی بازی‌ها که خب اونجا 16 تا تیم تو گروه هشتمی قرار میگیرن و خب یکی از مشکلات عدیده تیم ملی ما این بوده که اکثرا بازی تیم ملی المپیک تو فیفا دیا نیست و خب باشگاه راغب نیستن بازیکنای کلیدیشون رو در اختیار تیم ملی قرار بدن و خب این همیشه مشکل ساز شده بوده واسه تیم ملی. امیدای ما هر سری اومدن یه راهکاری پیدا کردن، حتی یه فکر کنم یه دوره اومدن قانون گذاشتن که بازیکن تیم ملی امید رو محروم میکنه اگه تو اردو تیم ملی حضور نداشته باشه، نمیذارن تو باشگاهش هم بره و خب این باعث که هم ضربه به باشگاه بکنه هم تیم ملی امید هم بازیکن. و فکر کنم یکی از بهترین راه‌ها اینه که بازیکن‌ها و باشگاه‌ها و مربیان تیم ملی امید با هم تعامل داشته باشن، بتونن بازیکن رو به اردو تیم ملی دعوت کنن. اگه این اتفاق نیفته من فکر کنم یکی از بهترین راهکاراش اینه که چون ما چند وقت در خدمت فدراسیون فوتبال هم هستیم، یکی از راهکاراش اینه که اینا بیان مربی‌ها بیان بازیکن‌های چند تا بازیکن همسط بازیکن فیکسشون به اردو دعوت کنن که اگه یه بازیکن نبود یا محروم شد یا مصدوم شد تیم ملی یوهوی دوچار افت شدید نشه. ولی در اصل من فکر می‌کنم که این دوره شانس خیلی خوبی داریم که بخوایم به المپیک برسیم، حالا با وجودی که میگم خیلی از بازیکن‌های تیم ملی امید الان دارن تو باشگاه خودشون فیکس بازی میکنن و خب این خیلی کمک میکنه، یعنی واقعا جوانایی هستن که با تجربه شدن تو لیگ برتر ما و امیدوارم که این تعامل شکل بگیره که انشالله تیم ملی المپیک ما بعد از 50 سال بتونه وارد بازی المپیک
بشه. بعد از 50 سال انشالله که بشه. خب بریم سراغ تیم ملی فوتبال. تورنمنت کافا که تیم ملی فوتبال کشورمون در سومین بازیش در مسابقات کافا برابره تاجیکستان 2-2 متوقف شد. آقای قلعه‌نویی گفتن که اشتباهات بازیکنان خیلی بزرگ بوده و باعث شده که برابر تاجیکستان به تساوی برسیم. آیا حرف شما هم همینه؟
بله، خب بالاخره فوتبال بازی اشتباهات دیگه، نمیشه بگیم که ما هیچ بازیکنی هیچ اشتباهی نباید توی تیم داشته باشه و در صورت گلی رد و بدل نمیشه، ولی چیزی که مهم اینه که مربی‌ها باید راهکار داشته باشن که جلوی این اشتباهات رو بگیرن، حالا با اون تاکتیکایی که برای تیمشون در نظر میگیرن. یه اتفاق بدی که دیروز افتاد این بود که ما 2-0 جلو بودیم و نتیجه 2-2 شد، یعنی به اصطلاح تونستن تاجیکا بازی رو برگردن. حالا جدا از اون مسئله که بازی توی تاجیکستان بود، فشار هوادارا زیاد بود، ولی اینا خانم حسین در نظر بگیر وقتی شما یه تیم 2-0 جلوی هواداره تیم حریف، این فشار مضاعف بر تیم حریف میاد و شاید تاجیکا بیشتر تحت فشار بودن و تونستن بازی رو برگردن. در صورت نواقصی داره واقعا تیم ملی بزرگ ساخت ما، اینه که حالا بحث خط دفاعیشون هستش که خب بالاخره اکثر کارشناسا اذعان دارن که خط دفاعی تیم ملی هنوز هماهنگ نیست. بحث فاصله خطوطشونه که به نظرم فاصله خطوط هنوز به اون حد نرمال نرسیده، حالا خط طولی تا خط مهاجم تا خط دفاع 25 متر یه فاصله استاندارده، ولی میگم حالا نبودم واقعا تیم ملی رو تحقیق که حالا همین که رفتن تو فینال کافا ایشالله که بتونن قهرمان بشن و حالا جام بگیرن، ولی میگم ما باید بازی سطح بالاتری برای تیم ملیمون در نظر بگیریم.
خب این سطح بالایی که آقای اردلان آشتیانی شما بهش اشاره میکنی، تیم‌های قوی تر اگه بخوان روبرو بشن چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید که بتونن قوی حاضر بشن؟
بله، یکیش این بحث برنامه ریزی، یعنی ما باید بیایم آینده رو پیش بینی کنیم، بیایم با مثلا تیم‌های سطح بالاتر، حالا مثلا مثل شیلی نمیدونم پرو یا از این، چون معمولا تیم‌های اروپایی نمیشه کمتر میشه بازی گذاشت به دلیل اینکه اینا هم لیگ ملت‌ها دارن هم الان مقدماتی جون، یعنی اینا برنامه‌شون تقریبا پره تیم‌های اروپایی، ولی خب تیم‌های آمریکا جنوبی رو میشه خیلی خوب برنامه‌ریزی کرد، اینا رو باهاشون بازی گذاشت و خب طبیعتاً بازی سخت‌تره، میتونن اینا میتونن فشار بیشتری رو تیم ملی ما بیارن، نواقص تیم ملیمون بهتر نمایان میشه، بهتر میشه اشکالا رو کشف کرد و درست کرد. و خب اینم نیاز داره که برنامه‌ریزی کنیم، این نیاز داره که رایزنی کنیم، روابط خوبی داشته باشیم، بتونیم با این تیما ارتباط بگیریم و بتونیم به عنوان تو فیفا دی هامون به عنوان بازی دوستانه از این تیما استفاده کنیم.
بله.
خب واقعا مشکلات ما رو حل کنه تا بود.
سوالی که الان توی این گفتگو برای من به وجود اومده در بخش از صحبت‌های شما که شرایط تیم ملی امید در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا رو مورد بررسی قرار دادید و نظرات شما رو شنیدیم و همینطور برای تیم ملی فوتبال تورنمنت کافا، اینکه تیم‌ها تا یه جای خوب بازی می‌کنن، از یه جایی به بعد انگار سقوط به وجود میاد. چرا در فوتبال ایران این گونه است؟
گفتم خدمتتون ما اگه تیم ملی امید رو بخوام حساب کنیم، مرحله بعد مشکلات اصلی تیم ملی امید ما میشه مرحله بعد، یعنی مرحله نهایی بازی که
درسته
تیم حضورم. گفتم مشکلاتش اون بحث ندادن بازیکن‌ها به تیم ملی.
نه، بررسی دو تا تیم رو میخواستم یه تحلیلی داشته باشم، یعنی تیم ملی فوتبال و اینکه الان این امیدهای ما دارن، یعنی شروع کننده یه بازی برای آینده هستن. چرا مثلا در ایران اینطوری هست در فوتبال؟ بچه‌ها تا یه جایی مقابل تیم‌ها خوب سفارایی میکنن ولی یه جایی انگار کم میارن. کلن در تیم ملی هم همینطوره.
ببین خانم حسینی، ما خود فیفا اومده 5 تا فاکتور مهم برای یه تیم فوتبال در نظر گرفته، حالا تکنیک، تاکتیک و حالا آمادگی جسمانی، و یکی از مهمترین عواملشون بحث ذهنیت بازیکن‌ها، منتالیتی بازیکن‌ها در نظر گرفته. من فکر می‌کنم که ما تو بحث ذهنی هنوز مشکل داریم، یا بحث روحی روانی. این برمیگرده به این سوال شما که چرا ما تا یه جا خوب میایم بعد یوهای دیگه عملکردمون افت میکنه. بازیکن‌ها باید از لحاظ ذهنی همیشه خودشونو در بالاترین شرایط قرار بدن. یه من فلش بک بزنم، برگردم به صحبت‌های محمد صلاح که پارسال باهاش مصاحبه کرده بودن، گفته بود که تامینات ذهنی خیلی مشکل‌تر از تامینات آمادگی جسمانیه برای ما، و خب این ما بچه‌هامون حتما باید تامینات ذهنی داشته باشن تا بتونن همیشه از لحاظ ذهنی خودشون رو در بالاترین شرایط نگه دارن، چیزی که ما اصلا تو فوتبالمون متاسفانه بهش اهمیت نمیدیم. نه تو رده‌های پایه، یعنی واقعا مربی‌ها بهش اهمیت نمیدن، نه تو شرایط تیم‌های بزرگسالمون. این عامل رو که فیفا برای تیم‌ها در نظر گرفته جدی نمیگیریم. اگه از لحاظ ذهنی بازیکن رو در شرایط بالای قرار داشته باشه، مطمئن باشید ما تو اون آخرین لحظه ها که همیشه تیممون لغزش میکنه دیگه این اتفاق نمیفته و خب میتونیم با اقتدار بازی ها رو ببریم.
همون بازی ذهنی و باور داشتن. بسیار عالی. متشکرم آقای اردلان آشتیانی از اینکه روی خط ارتباطی برنامه گلچین حاضر شدید. از صحبت‌ها و نظرات سازنده شما لذت بردیم. ان شاءالله که مورد توجه شنونده‌های گلچین و فوتبال دوستام قرار گرفته باشه. اگه صحبتی نیست با شما خداحافظی کنیم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال شدم. یا علی مادر خدا.
خداحافظ.
وقت دیدار زیر بارون، رقص موهای تو بود و پنجه باد، اشتیاق دل سپردن، قطره اشکی شد و رو گونت افتاد. با شروع ورده هامون، شب به شب شد کن هیاهو از صدامون، شب سحر شد ما هنوزم با به پا هم پرسه بودیم تو دیابون. دستم رو بگیر، از تو این خواهشم بود، تنها پیش تو جای آرامشم بود. حالا چه خواهیه
220-213-88 شماره تلفن ما.
سلام علیکم. جای شموشک نوشهر دو لیگ برتر خالی 8 از بازی های شموشک نوشهر رو دیدم، از جمله پرسپولیس بوده که آقای علی دایی دقیقه 60 گل زده. بله. بازی با پاس تهران بوده که گل مساوی رو آقای جوادی نکونام زده و بازی با فج سبولتی رو که گلش رو یونس گرایدی زده. متشکرم. ناصر رستمیان هستم از روستای کراتودی کمستان نور مازندران.
متشکرم از مازنیای همیشه در صحنه.
سلام، من شکیت هم صحبت ایدریه. به نظر من جای تیم ابو مسلم بسیار بسیار در لیگ فوتبال ایران خالیه.
بله.
متشکر. خدا حافظ.
متشکرم از شما.
سلام. جمعتون بخیر.
متشکرم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از عوامل برنامه زیبا، جذاب و شنیدنی گلچین. نورالله دیداری هستم، به اتفاق دوست خوبم آقای محمد زارعی و آقای قدرت بنسی از بهبهان. ممنون و سپاسگزارم.
دست جمعی گوش میکنین دیگه. جمع شما جمع. الهه بلوچی گفته که از تهران شنونده برنامه‌تون هستم، جای ماشین سازی تبریز خیلی خیلی واسه این ایجاش خالیه. متشکرم. مریم مظلومی از تهران گفته سایپای تهران. رضا خیراندیش از تربت جام گفته شنونده برنامه‌تون هستم، پاس تهران واقعا جاش خالیه.
درود بر شما، عصر آدینتون خوش. آقای قلنایی فرمودن بازیکنان ما خوب بازی نکردن.
بله.
بنده میخوام از ایشون بپرسم چه تحویلی این بازیکنها دادی؟ چه آموزشی دادی که اینها بازی برتر نسبت به تاجیکستان و یا تیمای دیگه داشته باشن؟
بله.
خدا نگهدار. حسین مبلغ ناصری هستم از روستای ناصرپیاده شهرستان لاهیجان. روز روزگارتون خوش.
نظر شما ارزشمنده. الهی که همیشه سلامت باشید.
سلام و خسته
سلام.
نباشید. میخوام بگم این امکاناتی که مشهد داره، این جمعیت و استعدادی که مشهد داره، فقط حیف و صد حیف که ابو مسلم مشهد هم
میگه. منم میگم جای ابو مسلم مشهد واقعا در لیگ برتر ایران خالیه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام در خصوص موضوع برنامه‌تون. خب من چون بخاطر اینکه خودم مازندرانی هستم، جای نصرجی مازندران رو در لیگ برتر خالی می‌بینم. امیدوارم که سالی دیگه تیم نصرجی پرقدرت در لیگ برتر ظاهر بشه. ممنونم از برنامه بسیار خوبتون. علیرضا سپهریان هستم از استان مازندران، شهر چمنستان و خدا نگهدار.
نمیدونم اشکال کجاست واقعا. دفعه قبل که حضور داشت همیشه تای جدول بود، الان هم که دیگه کلن نیست. امیدوارم به خودش بیاد.